بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از دلیل هفتمی که آورده شد برای اینکه علم مطلقا مجرده این بود که علم کلی است و هیچ امر مادی کلی نیست، پس علم امر مادی نیست. دو تا اشکال به این استدلال شد که هر دو اشکال به مقدمه اول بود. اشکال اول این بود که شما که می‌فرمایید علم به ما انه علم کلیه، خب علم که مختص نیست به علم حصولی، علم حضوری هم علمه، اون که دیگه کلی نیست. چون دلیلی که شما آوردید در مورد علم حصولیه و خیلی روشن هم هست، در علم حضوری هیچ که نگفته علم حضوری کلیه. اشکال دوم این بود که اصلا کلی و جزئی مقسمش معناست، ربطی به علم نداره که شما بگید علم کلیه یا جزئی. معناست که کلیه یا جزئی، معنام یعنی اون چیزی که علم از او حکایت میکنه. علم اون صورت حاصله است، اون حالت نفسانی حکایته. معنا اون چیزی است که این حاکی از او داره حکایت میکنه، اونه که کلی و جزئی. اینا دیگه فعلا وقتش نیست. تو امتحان باید نوشته باشید. بعد گفتیم البته این نظری که ما میگیم معنا مقسم کلی و جزئیه، این نظر مشهور من بین منطقیینه، اما آراء دیگری هم هست. حالا چرا این آراء رو میگیم؟ برای اینکه روشن بشه که به یه معنا گفته میشه، میتوان گفت که مفهوم کلیه، ولی خب حالا اونو عرض میکنیم که اون کلی به این معنا که مقابل جزئیه نیست، و اون معنایی که قابل انطباق، یعنی معیارش انطباق و عدم انطباق نیست. کار نداریم، میخواد مجردش میخواد نداریم. با این دلیل فعلا کار داریم، حالا با مدعا هنوز کاری نداریم، هنوز بریم میرسیم به مدعا، چون هنوز در مقدمه اول داریم اشکال میکنیم، هنوز به مقدمه دومش نرسیم، اونجاست که شما باید فرمایشتون رو بفرمایید. خب چند تا قول از اقوال مقسم کلی و جزئی رو گفتیم، یعنی چهار تا قول رو تا حالا گفتیم. قول پنجم اینطوره، شما الان سه تا قول غیر اون قول نوشتید، دو تا، حالا من الان نگاه میکنم معلوم میشه. بله، یعنی مقسم کلی و جزئی گفته شده مفهومه، اینو نوشتید که اگر ادراک عقلی باشد این مفهوم میشه کلی، و اگر ادراک حسی یا خیالی باشه مفهوم میشه جزئی. ننوشتید؟ نوشتید؟ آه بله. این که مقسم کلی و جزئی مفهوم باشه، جوابش ندادیم؟ و فیه اولا. خب پس قول در حقیقت چهارم که میشه سومین از قولهای دیگه، یعنی گفتیم در این مسئله اقوال دیگری هم هست، حالا میخواید بنویسیم سه اقوال دیگه، سومیش این بود که خب سومی رو ردشو نگفتیم، خب ردشو بگیم، بله همین ردشو. پس چهارمی میشه، سومی از اقوال غیر قول اول. این گفتیم در مسئله اقوال دیگری هم هست. قول سوم اینه که مقسم الکلیه والجزئی هو المفهوم لأنه کلی ان کان مفهوما عقلیا و جزئی ان کان حسیا او خیالیا. خیلی ها اینطوری گفتن، گفتن مفهوم یعنی اون چیزی که شما فهمیدید دو جور میتونید، یعنی میتونید درک کنید، یکی ادراک حسی، در ادراک حسی اون مفهومتون جزئیه، چون شما تصویری که الان دارید از زید میبینید اون فقط زید رو نشون میده. اینجا بود که این آقای نوروزی خیلی شلوغ کردن. نباید شلوغ کنید ولی حرف نزنید فعلا. بله نه دیگه. خب مفهوم اگر درک حسی بشه جزئیه. گفتم برای این که شما وقتی داری احساس میکنید میبینید این تخته رو، خب داره فقط این تخته رو نشون میده. ولی اگه درک عقلی بکنید بگید تخته سفید عبارت است از یک مثلا جسم سفیدی که با اون مثلا روش می نویسن. خب این دیگه همه تخته سفیدای عالم رو شامل میشه. در درک های عقلی کلیه، ولی درک های حسی و خیالی جزئی. حالا ما با قطع نظر از اون چرا که قبلا گفتیم میخواییم به این نظر نگاه کنیم، میخواییم ببینیم در این مفهوم ها واقعا این فرق هست. از آخوند به بعد دیگه تمام فلاسفه از این حرف دست برداشتن و گفتن نه آقا، اصلا مفهوم و صورت ذهنی همواره کلیه. چرا؟ برای اینکه گفتن همون صورت ذهنی که شما از زید دارید قابل انطباق بر مثل زید هست یا نیست. یعنی اگه آدم دیگه‌ای باشه با همون چهره با همه اون خصوصیات، آیا این تصویر حکایت از او هم میکنه؟ تصویر او هم هست؟ به تعبیر دیگه شما اگه زید رو یه بار ببینید یه تصویری تو ذهنتون، حالا اگه بار دوم ببینید تصویر دیگری میاد یا همون تصویر قبلی چی میشه؟ یاداوری میشه، تداعی میشه. فرض رو بر این میذاریم که این حرف درسته که تصویر قبلی چی میشه؟ تداعی میشه. حالا سوال، اگر به جای این که دفعه دوم خود زید رو ببینید برادر زید رو میبینید که دو قلوی تک سلولیه، میدونید که دو قلو دو رقمه، یه رقم دو قلو هست که اون اولی که میخواد متکون بشه دو تا سلول متکون میشه، به جای اینکه یه بچه متکون بشه دو تا. ولی یه وقت هست یکی اول، یه بچه بیشتر متکون نشده، ولی اون به علتی که خدای متعال میدونه یه دفعه میشه چی؟ دو تا. همون یکی میشه دو تا، یعنی تقسیم میشه و هر کدومش میشه یک انسان کامل. به جای اینکه تقسیم بشه و خود اون یکی رو بزرگ کنه، تقسیم میشه و هر کدومش میشه جدا. به این میگن دو قلوی تک سلول. اینایی که این طورین خیلی شبیه همه، به طوری که شما اگر خدا رحمت کنه آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه و گفت من یک کسی برام نقل کرد که من صبح یکی از رفقامون رو که نمیدونستم حالا این یه برادر چیز داره، بله دو قلو داره. دیدم خیلی گرم گرفتم باش بایدم این حاج و واجه. و بعد گفت که ظاهرن شما اشتباه گرفتید، اون که با شما رفیقه برادر من. یه گذشت و بعد از ظهر دوباره دیدم بکرم همون رفیق اصلیه. رفتم سراغش گفتم نه میدونی صبح چی شد. من گفت اتفاقا حالا میشه. حالا سوال اینه، این آقا که بعد از ظهر برادر این آقا رو میبینه، آیا همون صورت ذهنی تداعی نمیشه؟
تطبیقش
نه. این چرا؟ برای اینکه این صورت در حکایتش از این کلیه، اون صورت کار نداره به شخص، به شخصی گره نخورده. اون شخص کارش، اون صورت کارش حکایته، از چیزی حکایت میکنه که اینطوری باشه که او میگه. همین. و اتفاقا اولی بوده، دومی هم بوده. لذا آخون میگه اصلا ما صورت ذهنی جزئی نمیتونیم داشته باشیم. علامه هم همینو فرموده، چند جای نهایه اینو فرموده. تا گفته اگر بهش میگن جزئی، به خاطر اینکه همونجا پیوندش میدن به اون امر خارجی. صورت چه بسته به اون نیست، صورت قائم به وجود شماست. اون اگه از بینم بره صورت حسی شما هست، ولی چون میبندیش به اون، خب البته وقتی میبندیش به اون به اعتبار بسته شدن به اون بالعرض میشه جزئی. خب پس بنابراین و فیه اجازه بدید اول اشکالو بنویسیم شاید حل بشه. و فیه ان المفهوم کیف ما کان لا یعبا من حکایت من الحکایت عن الکثیرین. در کلی هم شما تعریف نکردید اینکه اون قابل صدق بر کثیرین باشه. گفتید کلی اونیست که یقبل الانطباق علی کثیرین ولو بالفرض. میگید مفهوم واجب هم کلی، میگید حتی مفهوم ممتنع هم کلی. امتنعت افراده او امکنت ولم توجد او وجد الواحد. و به همان
حرف ما اینه که ما میخوام بگیم که ما یه کلی داریم، مثل همون چاری کل باری، مثل کلی انسان، یه سری مفاهیم جزئی داریم، مثل تصویری که از زید و بکر عمرو خالد داریم. سوای اون تطبیق و انطباقی که من این تصویر ذهنی رو دارم به خارج میدم، به ازای هر تصویر ذهنی که دارم یه سری احکام برش بار میکنم. مثلا تصویر ذهنی تصویر،
ولی میشه احکام مشابه. مثل این که انسان احکامی داره که حجر نداره، برای انسان یه احکامی بار میکنی،
احکام جزئی ها، مثلا
احکام جز
خب و بره
خدا نکنه
منظورم
بله
منظورم که تا توی این جلوی تصویر ذهنی من نباشه، ولی احکام که این قدش چقدره، در چه سنیه، چه کلاسیه، چقدر تاثیر کرده،
همش درسته.
اینا همه همراه اون موقعیت جزئی، یک شخصیت ذهنی جزئی با هم
میاد. فإنال کلی هو ما یقبل الانطباق علی کثیرین ولو بالفرض. درسته، یه شخصیت جزئی برای شما است. حالا ما میگیم اگه یکی دیگه هم باشه دقیقا همین مشخصات رو داشته باشه، مفهوم ندیه تداعی بنا شد باشه. خب حالا این هم دیگه نظر شماست، نظر از ملا صدرا تا امروز این نیست. خب نداشته باشید. بله چهارم حیث حکایتش جزئی و کلی میخوان بگیم. بله اون که هیچ که حرفی نداره، مرد بس دیگه.
در خارج این یکی دیگر باشم مقسم الکلی بل جزئی باز هم هو المفهوم فهو کلیون ان کان الادراک ضعیفا.
یه دم اینطوری گفت بودم آقا شما که میخواید درک کنید دو جوری میشه درک کرد. یه وقت درکتون ضعیفه، مثل اینکه کسی اون طرف خیابون میبینید، عینکتون هم چشمتون نیست، شما هم یه آدم عینکی هستید. خب همین که اون طرف خیابون دیدید، این چیزی که براتون حاصل میشه یه صورت رنگ پریده قابل انطباق بر هرچی آخونده، فقط دیدنی امامه داره، اینم امامش سفیده و سلام. اما هر آخونده امام سفید، این تصویری که شما گرفتید برش قابل انطباقه، چرا؟ چون درک شما ضعیفه. اما اگه مدید جلوش و دقیق نگاه کردید، این میشه یه درک قوی، درک روشن، وقت میشه و جزئیون ان کان الادراک قویا. اینو یه نظر،
یعنی این نظر فرق بین کلی جزئی رو همین میدونه استاد، ضعف و قوت میدونه.
بله بله بله، تو همه چیزتون نهایتون هم هست. فرموده رو بما ظن ان الکلیت و الجزئیه انما هما فی نحو الادراک، فالادراک الحسی لقوتهی یدرک الشیء به نحو یمتاز من غیره مطلقا، والادراک العقلی لضعفهی یدرکهو به نحو لا یمتاز مطلقا. این ادراکات ضعیف و قوی داره، اینطوری میشه.
خب این هم که معلوم که با حرفایی که داریم و فیه ما فی سابقه که همیشه کلیه، همونجا هم که قویه قویه، اونجاش که اون کلی قبول داره که قبول داریم ما، اونجایش هم که ایشون میگه وقتی از جلو دیدی دیگه جزئی میشه، ما قبلا گفتیم نه آقا، همونجا هم که از جلو میبینی با تمام مشخصات وقتی داری میبینی، بازم اون مفهوم به ما و مفهوم کلی و قابل انطباق بر کسی بینه، ولی یه مصداق بیشتر نداره.
بله حالا کار نداریم، چون الان بحثمون اون نیست، میخوایم بگیم این حرفا درست نیست، یکیش هم کافی.
چرا کلی علی البدل هم کافیه. مقسم الکلیه والجزئیه
قول پنجم هو الموجود، فهو کلیون ان کان فی الذهن و جزئیون ان کان فی الخارج.
اگر چیزی در ذهن باشه این کلیه. چرا؟ برای اینکه امر ذهنی و ذالک لان الامر ذهنی شأنه الحکایه و الحاکی فی حکایتهی لا یمتنع او ان یتعدد محکی و به. حاکی نشون میده، حالا محکیش یه چیز باشه، گفتیم شما یه دفعه اینو یه بار اینو ببینید و یک کم بیشتر نباشه، یه صورتی ازش میگیرید، خب محکیش هم یکیه. اما حالا اگر این صد تا هم بشه، اون حکایتش در این که اینو حکایت بکنه، برای اینکه همه اینا مثل همن، عبایی نداره. پس امر ذهنی شأنش حکایته، یعنی مفهوم
شأنش حکایته و هر مفهومی هم کلیه، در حکایتش بنده به یه چیز خاصی نیست. اما امر خارجی البته جزئیه،
به خلاف الامر الخارجی.
اون شأنش حکایت نیست، اون خودشه. چیزی نشون نمیده که بگیم حالا چند تا رو نشون میده، که خودشه، خودش هم که خودشه، هیچ چیزی خودش که غیر خودش نمیتونه باشه. اینم یک نظر. اینجا داریم کم کم نزدیک میشیم به اون حرفی که علامه طباطبایی تو این استدلال به کار برده. حالا ما وقتی میریم میخوایم نقد بکنیم، میگیم چه وفیه ان الحکایت عن الکثیرین ولو بالفرض غیر الانطباق علی کثیرین. این با هم خلط شده تو کلمات. میگن هر مفهومی کلیه. خب میگیم کلیه یعنی قابل انطباق بر کثیرینه. یعنی وقتی میگی زید انسانه، یعنی زید مفهوم انسانه، این مفهوم کلیه؟ نه، مفهوم انسان که نیست. پس اگه مفهوم و متصف به کلیت بکنی درست نیست، ولی اگه متصف بکنی به حکایت درسته. هر مفهومی حاکی از کثیرینه، علل بدل یا مجتمعاً فرق نمی کنه، بالفعل یا بالفرض فرق نمی کنه، چون ملاک در کلیت اون قبوله، یعنی حکایت به حساب ان کثیرین است ولو بالفرض. حالا طبق این نظر که قائل به حکایت، پس بنابراین این آقا میگه امر ذهنی شأنش حکایته و کلی میتونه باشه و اصلا باید هم کلی باشه، اما به خلاف امر خارجی. ما میگیم آقا حکایت از کثیرین درست، هر علم حصولی حکایت از کثیرین، حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه. عقلیشه که هیچ کس مخالف نیست، حسی و خیالیش هم دیگه گفتیم از زمان مرحوم آخون دیگه کسی خلافشو نمیگه، همه میگن مفهوم حسی و خیالی هم حکایتش از کثیرین ولو بالفرض. اما حکایت از کثیرین غیر از اون چیزیست که شما در تعریف کلی میگید. در تعریف کلی نمیگن کلی هو الحاکی عن الکثیرین ولو بالفرض، میگن کلی هو القابل للانطباق، هو الذی یصدق علی کثیرین. یصدق غیر از یحکیه، یصدق یعنی محمول قرار میگیره، یحملو. خب خیلی روشنه که مفهوم محمول نیست. وقتی شما میگی زید انسانه، منظور نیست که زید مفهوم انسانه، منظور نیست که زید واقع انسانه. لذا اونجا عبارت شرح توالع رو خوندیم که گفت اگر میگن، حالا عبارتش که یادم نیست، فرق نه، میخوام بگیم خلطی که شده که در اون استدلال گفته شده که علم کلیه، کلیت رو به معنای چی گرفته؟ حکایت از کثیرین. مقدمه اول این بود که علم کلیه، مقدمه دوم این بود که هیچ امر مادی کلی نیست. وقت نتیجه رو پس علم امر مادی نیست. ما میگیم اون که شما میگی علم امر کلیه، کلی به معنای حکایت از کثیرین درسته، در حالی که حکایت از کثیرین محل بحث نیست در کلی و جزئی که بحث میکنه. اونی که محل بحث انطباق بر کثیرینه. حال بعدا اینا رو بحث کنید، فعلا ما به اینا کار نداریم.
ششم، مقسم الکلی والجزئی
هول وجود.
یه
فهوه کلیون انکان مجردا و جزئیون انکان مادی. این هم یه نظر.
این نظر در خیلی جاها اومده. این اون قبلی ها رو مادرساش ندیم، ولی حالا یکی که یادم نرفته نیستم.
از فار جلد 8 صفحه 279 تا 282. شواهد الربوبیه
صفحه 27
و صفحه 31 الی 33. خب و فیه ان الوجود مسابق للتشخص، مجردن کان ام مادی.
چه فرق داره؟ وجود مسابق با تشخصه.
شما میگی وجود مجرد کلیه، خدا وجود مجرده کلیه. حالا اون چه یه معنای دیگه است که اشکال نداره، ما معنای محل بحث و شما بیا هر چی میخواد باشه. اصلا کلی به هزار معنای دیگه باشه، ولی کلی اگه 1001 معنا داره، الان محل بحث ما چیه؟ همون یکمی است. 1001 یا یکمی، اون 1000 معنای دیگه باشه محل بحث ما. هفتم بله
بله مقسم الکلیه و الجزئی هو الوجود، فهو کلیون انکان ذهنیا و جزئیون این کان خارجی. یا این فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله.
مقسم کلی و جزئی وجوده. اگر وجود ذهنی شد میشه کلی، اگر وجود خارجی شد میشه جزئی. و ذالک لأن ذهنی به ما هو ذهنیون شأنه الحکایه وقد مر ان الحاکی فی حکایته لا یمتنع ان تعدد محکیه.
حاکی داره اون نشون میده، حالا هر چی مثل اون باشه نشون میده.
پس بنابراین ذهنی چون شأنش حکایته و در حکایتش محصور به یک چیز نیست، هر چی که اونجوری باشه که این داره حکایت میکنه خب میشه محکیه او. پس همه ذهنی ها کلی هن، در حالی که همه خارجی ها چی هن؟ جزئی. این این فرمایش حضرت علامه هست.
و فیه ما فی القول الخامس،
اون میگفت موجود کلیه، موجود یعنی اون ماهیت آمده تو ذهن. گفت ماهیت اگه به وجود خارجی موجود شد جزئیه، اما اگه ماهیت به وجود ذهنی موجود شد خود اون ماهیت میشه چی؟
کل.
اما علامه طباطبایی موجود رو نمیگه، چی رو میگه؟ خود اون وجود ذهنی رو میگه. قول هشتم، این دیگه تو بدایه و نهایه زیاده، مکرر این فرمایش رو ایشون در اونجا دارن. فعلا وقت این نیست، ما فقط میخواستیم بگیم یه همچه اقوالی هست و فقط هم میخواییم به این جهت برسیم. ببینید این برای اون خیلی مهمه. بله نمیشه که خب متعرضن یه راش هم اینه که به اندازه اینجا متعرض. مقسم الکلیه والجزئی قول هشتم، هو الماهیه فهیه کلیتون انکانت فزه و جزئیتون انکانت فلخارج. یه ماهیت اگه در خارج باشه جزئیه، اگه تو ذهن باشه کلیه. متارهات صفحه 328-329 مقاومات صفحه 160-163 بله کشف المراد شرح تجدید در حقیقت صفحه 86-88 بله؟ نه خیلی؟ بله 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 خود اسفار بله جلد یک صفحه 120 عبارت اسفار اینه: الکلیت والجزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه. جلد یک صفحه 120 بله دیگه میگه اصلا اون شخص غیر جزئی و کلیه. باز جلد دو صفحه 3-4 و جلد دو صفحه 3-4 نه بله، ولی خب اون خود وجود رو میگفت، این ماهیت رو میگه، این خیلی با هم فرق داره. خب این هم یک قول ماهیت و فیه انهو مبتنن على حضور الماهیت به نفسها به ذهن وقد تبین بطلان. ماهیت خودش نمیاد تو ذهن، همه اشکالات وجود ذهنی خواهد اومد اگه گفتید ماهیت میاد تو ذهن. اما اگه گفتید نه مفهومی که حاکی اون میاد یه هیچی اشکال نمیمون. و قول نهم، آخرین قول اینه که
لیس للکلیه والجزئی مقسم، لیس للکلیه والجزئی مقسم. ازل کلیت وال ازل کلیت من خواص الماهیه والجزئیت من خواص الوجود. یا هر وجود مسابقه است با تشخص، پس بنابراین وجود جزئیه، اما ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا به شرطه، با وجود سازگاره با عدم سازگاره. اگه با وجود و عدم سازگاره دیگه با خصوصیات مختلف به طریق اولا سازگاره. چیزی که با نقیزین میسازه، حالا این ماهیت با عالم و جاهل نمیسازه، یه جا عالم باشه یه جا جاهل، یه جا مالدار باشه یه جا فقیر، یه جا قد بلند باشه یه جا قد کوتاه، با همش میسازه. پس ماهیت کار به نه انسان ذهنی نمیگه، میگه ماهیت کلیست و وجود جزئی. اگه ماهیت یه جایی میشه جزئی به عرض وجوده، ولی خود ماهیت فی حد نفسه چیه؟ کلی. اینم یه نظره. بله فرموده که بله به هر جا تو وجود ذهنی هم از اون جهت که وجوده تشخص داره، از جهت که حکایت داره اونا میگفتن کلیه، اما از جهت که خودشه دیگه. هر وجود ذهنی شما که هیچ وجود ذهنی دیگری نیست. اینم یک نظر. خب ما اصلا قائلیم به این که هیچ کدوم از اینا نیست، همون حرف اول درستی که از ابن سینا و دیگران نقل کردیم. چرا؟ برای این که وفیه ان معنى الوجود کما معنى الماهیه قد یکون کلیا و قد یکون جزئیا. شما اگه گفتی این وجود میشه جزء، اگه گفتی وجود، من نمیگه وجود مشترک معنویه، وجود مشترک معنویه یعنی چه؟ یعنی همه موجودات وقتی گفته میشه وجودند، خدا وجود است، این قلم هم وجود است، اون معنا در هر دو صدق کلیه دید. پس معنای وجود هم میتونه کلی باشه هم میتونه جزئی باشه. اگه اشاره کردی میشه جزئی، این وجود. اگه گفتی وجود، همونطور که معنای ماهیت هم همینطوره، اگه گفتی این آب، این آب، این آب، معناش همینه، همین یه اون این نیست، چه جزئی. همونی که در ادبیات میگن، میگن با اشاره معرفه میشه، با الف و لام معرفه میشه. او آب ما، یعنی همون آبی که صبح شما دیدی منم دیدی و برای هر دومون معهوده، اون آب رو میگم، اون الف و لام که مال عهده، یه چیز مشخصی قبلا بوده معلوم بوده الان داره به اون اشاره میکنه. زید، زید یعنی همون آدمه که وقتی پدرش میخواست این اسمو بذاره اشاره کرد بهش، گفت من این رو، اشاره الله از این به انگوش باشه، به ذهنش اشاره میکنه، به اون بچهی که از خودش به دنیا اومده با ذهنش اشاره میکنه و لفظو برای اون وضع میکنه. پس بنابراین هم ماهیت میتونه کلی باشه هم جزئی، و هم وجود میتونه کلی باشه هم بله. نیست، ما داریم ردش میکنیم،
اون که اونم میگه ما میگیم این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه معنای وجود هم میتونه کلی باشه هم میشه جزئی، اما خارجیش، اما اگه اومدی تو خارج، ماهیت خارجی هم چیه؟ جزئی. وجود خارجی هم جزئی، یعنی اینی که تو خارجه. حالا ماهیت هر چی بگیری، اگه حد، خب این حد، این که حد اون یکی قلم نیست که، حد این حد اینه. اگه این محدود بگیری، خب بابا قلم بودن این، خب قلم بودن خود اینه دیگه. نه خیلی، پس ماهیت میتونه جزئی باشه مثل اون ماهیت من حیث و هیهیه، میتونه کلی باشه مثل، ببخشید، میتونه جزئی باشه مثل این که الان اشاره کردم، میتونه کلی باشه اون که شما. پس این که میگه ماهیت کلیه و وجود جزئیه، این درست نیست. خب ماهیت یعنی نیست، من حیثیه هم من میگم ماهیت، ما میگیم آقا ماهیت من حیثیه کلیه، تموم شد. ولی همه ماهیت ها ماهیت من حیثیه هم ماهیت نیست؟
نه، ماهیت فقط
تو ذهن. خب این قول مشهور نیست، این یه قول، البته سه قول هست، یه قولش هم همینه که شما قائلی. به این میگیم اصالت وجود افراطی. اصالت وجود افراطی اونه که میگه تو خارج فقط وجود ماهیت، حد وجود هم نیست. آه. فقط یک چیزیست که شما تو ذهنتون شکل گرفته. این نظر در مورد ماهیت مثل اون نظر در مورد رنگ هاست که میگه آقا اینی که شما قرمز و سرخ و اینا میبینی واقعا اینطور نیست. آره، این چون در دیده مجنون نشستی اینطوری داری میبینی، اگه در دیده مجنون نشینی ها میبینی عالم هیچ رنگی نداره. پس در حقیقت رنگ ها کجاست؟ جاش ذهن شما. اینا البته یه نظره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث وجود در توحید علمی و عینی فرموده به تحقیق روشن میشه که ماهیت حد وجود نیست، با اینکه در حاشیه اسفار جلد 7 فرموده لا نعنی بالماهیه، این عبارت ایشونه، الا حد الوجود. اما اونجا فرموده نه خیر، حد نیست بلکه ظهور الحد، یعنی وقتی یه چیزی محدوده ظهور حد در ذهن ماهیته، به طوری که ماهیت فقط در ظرف چی هست؟ ذهن. بله، اینم یه نظره، اینم میتونه آقای سوری هم یه سور بده برای اینکه قائل به این قول بشه که آقا ماهیت عبارت، بله بله. خب حالا میایم سراغ آخرین اشکال که وقت دیگه نداریم.
نظر خودتو که قبولش دارید دو تا نقد بیشتر از دوست.
نه خیر.
اولی رو فرض نمی‌کنم که قبول دارید.
نه، اولی از اقبال دیگه نه. ما گفتیم 9 تا قول نقد کردیم.
اولیش فهمیدید قبول دارید.
نه، یه قول قبل از این 9 تا نقد کردیم که گفتیم چی؟ اون قول مشهوره نه. و اون اینه که مقسم کلی و جزئی معناست. بعد هم برای اینکه مطالعه نمی کنید وقت ما رو می گیرید. بعد از اینکه اون قول مشهور رو از هزار جا نقل کردیم که بعد گفتید زیاده و آقا بس و دیگه ما مطمئن شدیم و لازم نیست که همشو نقل نکردن، گفتیم و هناکه اقوال اخر، و الا روز اول بهتون گفتیم 10 قوله، اما الان 9 قول بهتون تحویل دادیم به خاطر اینکه اینا اقوال اخره، ولی اگه بخوای خود اقوال رو ترتیب بدی این 9 جاش باید 10 نوشته بشه. حالا یه جمله دیگه، ما اشکال دیگری داریم به این استدلال و اون وسالسن. اینجا حتما باید زیرش یه پاورقی بزنید که این سالسن مربوط است به اون اول اشکالات استدلال.
استدلال این بود العلم بما انه علم کلی ولا شیء من المادیه به کلی. حالا وثالثاً چیه؟
نخیر. و ثانیاً گفتیم به اشکا به بله؟ بفهمه چیه؟ اون ثانیانه. اول چی؟ خب بله، اشکال اول اینه که مقدمه اولا ممنوع است چون علم حضوری هم علمه ولی کلی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا از علم حضوری گذشتیم، میایم در خود علم حصولی. شما گفتید که علم به ما انه علم کلیه، ما میگیم حتی علم حصولی هم کلی نیست، برای اینکه مقسم کلی و جزئی معناست. اینم اشکال دوم. منتها چون یه روز گفتیم روز دیگه که اومدیم بگیم، شاید شما اونو به عنوان ثالثاً نوشتید، همون ثانیاً تکرار شد. بله. و اما ثالثاً اینه که انل مقدمت ثانیه، ان الحکم فی المقدمت ثانیه لا یختص بالمادی. شما میخواید اثبات کنید که علم مجرده، میگید آقا علم کلیست، هیچ امر مادی کلی نیست. نتیجه میگیرید که پس علم چیه؟ مادی نیست. حالا ما میگیم که همین دوتا مقدمه رو میاریم ولی به جای مادی مجرد میاریم، میگیم العلم بما انه علم چی؟ کلی. ولا شیء من المجرده به کلی. فقط مادیات جزئی هست، مجردات جزئی نیستن. مگه وجود مساوی با تشخص نیست؟ خب خدا هم که وجود مجرده، اونم چیه؟ جز. هر وجود مجرد دیگه هم جز. و این حرف های یعنی چه؟ شما فرمودید که علم کلیست، هیچ موجود مادی کلی نیست. خب من میگم آقا هیچ موجود مجرد هم کلی نیست. بله چی میشه؟ لا یختص بالمادی، فإن الوجود مساوغ للتشخص مجردا کان ام مادیا. این قلت جناب آقای فیاضی بیاتی گفتم عجب نه چطور من تا حالا نمیدونستم که هم نام اینجا رو انقلت. بله انقلت المجرد شأنه الحکایه لمکان نورانیته. چیزی که تو ذهن مبارک حضرت علامه رضوان الله تعالی بولید همین انقل که آقا وجود مجرد حالت آینه‌ای داره، وجود مادی حالت زغال رو داره. زغال چیزی نشون میده؟ نه، ولی آینه نشون میده. یه وجود مجرد حالت حکایتی داره، نشون دادن داره. ول کل حاکن به ذات کلیون، هر حاکی کلیه. چرا؟
لأنه فی حکایته لا یعبا ان یکون محکیه کثیرا ولو بالفعل. همون که تا حالا گفتیم،
شما یه تصویری که یه چیزی دارید از این دارید، اون اینو نشون میده، ولی اگر میلیاردها بی نهایت هر کلی قابل صدقه بر بی نهایت بی نهایت از اینا باشه، اونم نشون میده. چون همه شون صورتشون همونه، همون تصویری که شما روز اول گرفتید حکایت از همه اینا میکنه. منظور علامه اینه که فرموده مادی کلی نیست، یعنی مادی شأن حکایت نداره ولی مجرد شأن حکایت داره. این قول
شأن الحکایت و هازا به خلاف المادی و هازا به خلاف المادی. و به عبارت اخرى، المجرد قد ينظر في، گاهی به خود مجرد نگاه میکنید،
خب
و عند ذلك هو کالمادی فی کونه جزئیا متشخصا. همونی که در بحث چی خوندید؟
وجود ذهن. یا آقا وجود ذهنی اگر ذهنیه، نه از این جهت که به خودش نگاه میکنی، اگه نظر استقلالی بش کردی، خودش رو موضوع نظر قرار دادی، اینم خودش چیه؟ یه امر شخصیه. برای اینکه این یه کیف نفسانی است برای شخص زید، غیر اون کیف نفسانی است که هر کس دیگه داره و غیر تمام کیفیات نفسانی دیگه است که خود زید داره. خود زید اون چیزی که در ذهن شک گرفته که داره براش نشون میده مثلا درخت رو، غیر اون چیزی که در ذهن شک گرفته و آب نشون میده، غیر اون چیزی که خورشید نشون میده، غیر اون چیزی که ماه نشون میده، چنان که اونی که تو ذهن اونه غیر اونی که در ذهن دیگرانه. اون خودش یه حالت خاصی است، مال او و امری شخصی. المجرد قد ينظر فی و عند ذلك هو کالمادی فی کونه جزئی امر،
ولیکن للمجرد شأن آخر و هو انه ينظر به.
حیثیت عالی، حیثیت مرآتی، حیثیت ما بهی ينظر،
همین که این تصویر وسیله ایست که داره چه کار میکنه؟
و آثار تصویر رو نشون میده.
و هو انهو ينظر به و هو من هذه الجهت کلی. پس بخلاف المادی، فَإِنَّهُ مَادِّي لَيْسَ لَهُ شَأْنُ الْحِكَایَةِ.
اونی که نشون، بله؟
نه خیر آقا، ما داریم این قول، از قول شما داریم میگیم
که شما این حرفا رو قبول دارید. این قلب میگه چی؟ میگه مجرد آقا شأنش حکایته چون نورانی، یعنی به تعبیر دیگه مجرد غیر اون حیثیت موضوعیتی که داره یه حیثیت طریقیت داره. اینجا اصولی شد. اصول میگه آقا این قطع شما که یه نوع علمه، دو حیث داره، حیثیت موضوعی و حیثیت طریق. خب قطع دو حیثیت داره، اما آجر تو کوچه، آجر تو این دیوارم دو حیثیت داره، اون فقط یه حیثیت، و اون هم حیثیت موضوعی. آجر طریق به چیزی نیست، ولی علم طریقه. پس ما اگه گفتیم علم به ما انه علم کلیان، به ما انه علم گفتیم، نه علم به ما انه وصفون للعالم، به ما انه وصفون نگفتیم، به ما انه حاکن، که از اون جهت هست که علمه، ولی از اون جهت که خودش، اون خودش یه معلومی از معلومات عالمه. پس بنابراین این قلت در حقیقت داره جواب اشکال ما رو میده، سالسن رو داره رد میکنه، میگه آقا اشکالتون وارد نیست. اونجایی که گفت ال لا شیء من المادی به کلیه، یعنی مادی اون جنبه ما بهی یونزر رو نداره، جنبه حکایت رو نداره، برخلاف مجرد که جنبه حکایت داره. قلتو دو تا اشکال داره این حرف. قلتو اولا ان الحکایت عن الکثیرین ولو بالفرض غیر الصدق علی کثیرین ولو بالفرض، و ثانی هو الکلیه دون الاول. شما درست می‌فرمایید که علم حکایتش از کثیرین ولو بالفرض، درست ما اینو قبول داریم، اما حکایت از کثیرین معنای کلیت نبود. تا حالا تو هیچ کتاب منطقی شما نمیتونید پیدا کنید که گفته باشه الکلی هو الحاکی عن الکثیر، الکلی هو الذی یقبل الانطباق علی کثیرین، یقبل ان یصدق علی کثیرین، یقبل ان یهمل علی کثیرین، ایناست. پس شما مسئله حکایت را با مسئله صدق و انطباق و حمل قاطی کردید. این اولا. و ثانیا من عین علمتم ان المادی لیس له شأن الحکایت. شما آقا جون از خودت خبر داری؟ صحیحون ان علم الحصولی مجردون و شأن هذا المجرد الحکایه. ما قبول داریم، ما علم حصولی خودمون رو مجرد میدونیم، این علم حصولی هم شأنش حکایت. چرا اینو قبول داریم؟ چون وجدانی. هیچ ان الانسان علی نفسه بصیره، خودشو میدونه میشناسه چه خبره. با همون شواهدی هم که شما آوردید که نفس مجرده، حالات نفسانی مجرد، اینو قبول داره. اما این که دلیل نمیشه برای اینکه موجودات دیگه یه حالتی ندارند که اونم حکایت نیست. کجا؟
و چه دلیلی شما اثبات کردید که آقا این ستون شأنش حکایت نیست، اون حیثیت مرآتیت مال ستون نیست، فقط مال شما؟ کجا؟ نه اصلا از حیث مادیان نخه اینا که خب حرف آقایونه، ما همون جایی که شما داری انکار میکنید و میگم یه از کجا خبر شدید شما؟ آه این یعنی میدونی چی؟ یعنی ستون تو وجدان شماست. بله، امری وجدانیه که در حیطه وجود من باشه. اگه چیزی خارج از وجود منه که نمیشه وجدانی من. شما به علم حضوری به بدنتون دارید؟ برهان هواء تلق رو نخوندید؟ خب بله، ولی غفلت از بدنه در بل
ما هر لحظه
این حضوری بدن خودمان داری. خب این دیگه البته این حرف شماست ولی درست نیست. برای این که انسان خود همین بدن رو اگه نمیدید، اگه لمس نمیکرد، اگر این حواس کمکش نمیکردن وسط هوا و زمینی که ابن سینا قرار داده آدمو، اگه اونجا قرار میداد بادم نمی اومد که باد به وضع بدن آدم، از کجا خبر داشت که یه چیزی هم به نام این بدن هیکله هست؟ نه خب این حالا بالاخره محل نزاست. فرمایش شما خیلی طرفدار داره ولی خب این یه نظره. ما که داریم اشکال میکنیم میگیم اول شما باید اونو اثبات کنیم. ما هم میگیم آقا از کجا شما میگید که من علم حضوری دارم به چی؟ به بدنم. تازه قبلنم گفتیم شما علم حضوری دارید به بدنتون یعنی فقط وجودش را میفهم. اما اگه علم حضوری دارید معناش نیه که کنهشم میفهمی، در همون نفسه که مورد اتفاقه. همه ما علم حضوری به نفسمون داریم، اونجا که هیچ نزاعی نیست. آره، آیا کنه خودمونو میفهمیم؟ خب نیست. باریکالله. پس علم حضوری به بدنتون دارید ولی چون از کنهش خبر ندارید اون حاکی هست و شما خبر ندارید. و السلام علیکم و رحمت.